بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. تتمه اشارات و نکاتی که مربوط به چهارمین قسمت از داستانهای این سوره بود، یعنی قصه لوط، این است که اینکه ذات اقدس اله فرمود ما سبقکم بها من احد من العالمین، ناظر به آن است که شما درباره شرک احیانا چنین توجیهی دارید، تقلید باطلی دارید، میگویید انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون مقتدون و مانندون، اما یه سنت سیئه بی سابقه را چگونه توجیه میکنید؟ درباره کفر، درباره شرک، درباره بت پرستی این حرف تحقیقی ندارید، ولی تقلیدن میگویید چون گذشتگان ما چنین کار انجام دادن ما انجام بدیم. اما این فساد اخلاقی را چگونه توجیه میکنید؟ این که سابقه ندارد، نه تحقیق درش هست نه تقلید. این یکی. دوم اینکه نه تنها شما مسبوق نیستید بلکه همراه هم ندارید. این ما سبق کن معنیش نیست که دیگران سابق نیستند و شما هم سابق نیستید، بلکه معنیش است که دیگران سابق نیستند و شما سابقید. یه وقت است میگوییم که در فرونجریان زید اولین نفر نبود، یعنی معنیش این است که ممکن است قبل از زید دیگر این کار کرده باشد، یک، یا نه زید همراهی هم داشته باشد که دوتا این کار کرده باشند، دو. پس دو جور فرض دارد. در طرف منفی هم همینطور است. یه وقت است میگوییم تا کنون کسی این کار را نکرد، کاری که زید کرد قبل از زید کسی این کار را نکرد. این یه وقت به این معناست که زید اولین کسی است که این کار را کرده، یا نه قبل از زید کسی این کار را نکرد ولی همزمان با کار زید دیگران هم این کار را کردن، با هم این کار را کردن. در جریان ما سبقکم بها من احد من العالمین ناظر به هر دو قسمت است، یعنی نه تنها قبل از شما این کار کسی این کار را نکرد، همزمان شما هم کسی این کار را نکرده، شما اولین کسی هستید که این کار انجام دادید. لذا از امر المدینار نقل شده است که ما نزا ذکرون علا ذکرن حتی جا قوم لوط، هیچ نری بر نری نجهید تا اینکه قوم لوط فرا رسیده است. تنها گروهی که به این تباهی تن در دادن اینها بودن. نکته سوم آن است که این که فرمود ما سبقکم بها من احد من العالمین، این ابلغ از آن است که بفرماید ما سبقکم بها احد من الناس. یه وقت است بگیم هیچ فردی از افراد بشر این کار را نکرد، یه وقت بگیم در هیچ جهان این سابقه ندارد. این تعبیر ما سبقکم بها من احد من العالمین این ابلغ است در افحش بودن. ولو نشود تعبیرش ابلغ است. نکته بعدی آن است که بفرماید شما انکم را تعتون الرجال شهوتا من دون النساء، یعنی اونقدر این کار زشت و قبیح در شما رسوخ کرد که تنها به غلمان و مردان یعنی امرد با اونها بسنده نمی کنید، کسانی هم که مثل شما با اونها یه همچه کار وحشیانه انجام میدید. اگر بفرماید انکم لتعتون الغلمان یا انکم لتعتون المردان، یک مقداری شاید فحشاش کمتر باشد، اما وقتی بفرماید انکم لتعتون الرجال یعنی کسانی که مثل شما، از این جهت این افحش است. مطلع بعدی آن است که این که اونها در جواب گفتن که اخرجوهم ما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم، این تقریبا به استثنا منقطع شبیه تر است تا استثنا متصل، چون آخه این جواب تحقیقی است، این جواب تقلیدی. یه وقت است که پیغمبری به قومی میگوید شما چرا بت میپرستید، این بت که لا یزر و لا ینفع، نه سودمند است نه عبادتش سودمند است نه ترک عبادتش زیان بار، چرا میپرستید؟ اونها یا مغالطه میکنن بگن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، که بین تکوین و تشریع خلط میکنن، یا تقلیدن جواب میدن که انا وجدنا آباؤنا علی امه. یه وقت هست که نه، میگن این پیغمبر رو تبعید کنید، این جواب نیست، نه جواب تحقیقی است نه جواب تقلیدی. این که بموند به ما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم، این در حقیقت به استثناء منقطع شبیه تر است، یعنی جواب ندادن نداشتن بدن. یه وقت است که جواب تقلیدی میدن، میگن انا وجدنا آباءنا علی امه. یه وقتی جواب تحقیقی به گمان خودشون میدن، میگن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، خدا را قبول دارن، قدرت بی انتهای خدا را قبول دارن، میگن این کار مرضی خداست و اگه مرضی خدا نبود جوری ما را میگرفت، غافل از اینکه این آزادی آزادی تکوینی است تشریعی، تکوینن بشر آزاد است چون راه تکامل است، اما تشریعن آزاد نیست برای اینکه پایانش جهنم است، از خدا عادل تر کیست؟ شما بینید سخن بعضی از اقوام انبیای گذشته هم اکنون هم گاهی مطرح است، میگن بشر آزاد است، خدا هم فرمود قول الحق من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این آزادی تکوینی است نه آزادی تشریعی. در نظام شریعت انسان محدود است، بنده است. خب اگر این آزادی آزادی حقی بود، خب از جهنمی که به تعبیر از تعمیر سلام الله علیه دار لیس فیها رحمه، این نکره در سیاق نفی است، تو نهج الفراغه هم بود هیچ اثری از رحمت در جهنم نیست، دار لیس فیها رحمتون. خب اگر خدا بشر را آزاد آفرید، چرا اگر تباهی را پیش گرفت به اون آتشی میسوزاند که هیچ رحمتی در اون نیست؟ تشریعا بشر بشر است، هرگز نمیتواند بگوید من آزاد میخوام سم بخورم یا عسل بخورم، تکوینا آزاد است، و اگر تکوینا آزاد نبود که راه تکامل نداشت. اون خوبها که از فرشتگان میگذرن برای آن است که میتونن بد بشن و نمیشن، به جهاد اکبر دارن، و اونجی که البته ما جهاد اکبر مینامیم نزد مجاهدان این راه جهاد اوسط است، آدم خوب شدن، با تقوا شدن، زاهد شدن، عابد شدن، امین شدن، وارسته شدن، اینا همه جهاد اوسط است. ما چون توی میدان نیستیم اینا رو جهاد اکبر تلقی میکنیم، جهاد اکبر چیز دیگه است. خب معنای جهاد اکبر این نیست که آدم خوبی بشه، عادل بشه، این نیست. در میدان جنگ با نفس حد اکثر انسان جهاد اوسط دارد، اگر آمد در نشه جنگ با عقل، با عقل جنگید، اون میشه جهاد اکبر. خب با نفس جنگیدن، آدم خوب شدن، زاهد شدن، وارسته شدن، با تقوا شدن، جنات تجری من تحت الانهار را تصاحب کردن است تو جهاد اوسط، و به گمان ماها جهاد اکبر است، ولی بالاخره جهاد هست، یعنی انسان با تلاش و کوشش بکند تا اینکه این رذایل را کنار بگذارد، فضیلت کسب بکند، بشه بهش. خب این تا انسان آزاد نباشد که تکاملی در کار نیست، اما در محدود شریعت چطور؟ انسان راهش هر دو طرف باز است یا حدی دارد؟ من یتعد حدود الله فعلایه کذا فعلایه کذا فعلایه کذا. خب اگر این آزادی در نظام تشریع هم بود که دیگه در برابرش جهنم نبود، همین خدایی که انسان را آزاد آفرید اون شعله را هم در برابر گذاشت دیگه، بود این نام در مجتمیر منتقبون لا یعذب عذابه احد لا یوثق وثاقه احد ولا یعذب عذابه احد. به هر تقدیر اونا میگفتن ما آزادی، انبیا میگفتن به این که این راه راه پرخطر است، چی آزادی؟ هرگز نمیشود گفت شما حالا که آزادید بین سم و شهد هر کدام رو بخورید بی تفاوت است. نه، این چنین نیست. اونا سی جواب ندادن. این به ما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم، یعنی دست به عمل زدن دیگه، جوابی ندادن. این به استثناء منقطع شبیه تر است. چرا؟ عقل عمل بدی است دیگر، غرض اینه که جواب ندادن. مطلب دیگر اون است که گاهی در همین زمینه آل لوط تعبیر شده، گاهی اهل لوط تعبیر شده. اون عالم چون در این گونه از موارد به معنی اهل است، یعنی اعضای خانواده، لذا زن را هم شان می شود. از این جهت در بخشی از صور وقتی جریان قوم لوط مطرح است، می فهمد که ما او و آلش را نجات دادیم الا زنش را، انا لمنجوهم الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته. اونجا که سخن از اهل است، استثنای زن معنا دارد، برای اینکه یکی از اعضای خانواده زن است و زن استثنا میشه. اونجا هم که آل مطرح شد، چون آل به معنی اهل است، لذا استثنای زن هم جای خود را دارد. در سوره مبارکه هجر به یک تعبیر، در نمل به تعبیر دیگر آمده است. در سوره مبارکه هجر به این صورت آمده است که ما آل لوط را معذب کردیم. آیه 62 سوره لوط این است: فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک ما کانوا فیه یمترون. اونجا در آیه 59 سوره هجر به این صورت است: انا ارسلنا علی قوم المجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. در سوره مبارکه نمل به صورت آل آمده است، اما اون تعبیری که به صورت اهل آمده است و همسرش رو استثناء کرد، ولی اونجا که آل آمد دیگه اسخند استثناء نیست. آیه 56 به بعد سوره نمل این است که فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوتن من قریتکم انهم اناس یتطهرون فانجیناه و اهله الا امرأته قدرناه من الغابرین. به قرینه سوره نمل معلوم می‌شود اون چه در سوره هجر آمده است که فرمود ما آل لوط را حفظ کردیم مگر زنش را، که زنش را از آل استثناء کردن، معلوم می‌شود اونجا آل بنی اهل است و زن لوط از اهل ظاهری لوط سلام الله علیه به حساب می‌آمد. مطلب بعدی که در تفسیر قرطبی از محمد ابن سیرین نقل کرده است این است که هیچ حیوان نری بر حیوان نر دیگر نجهید یا نمی‌جهد الا الخنزیر و الحمار، غالب حیوانات از این کار می‌پرهیزد. در جریان تعذیب نکته بعدی آن است که در جریان تعذیب که فهمود امترنا علیه مطرن، این تنوین هم برای تعظیم اون مطر و این تنکیر هم برای اون تعظیم اون عذاب خاص است. مطلب پایانی بخش قوم لوط این است که انبیای قبلی و همچنین خود لوط به قومشون نصیحت کردند که شما از آثار تلخ گذشتگان عبرت بگیرید و اینها به جای اینکه عبرت بگیرن موعظت بپذیرن مورد عبرت دیگران شدند. لذا در جریان انبیای بعدی نظیر همین شعیب سلام الله علیه به قوم خود میفرماد بین که و ما قوم لوطن منکم به بعید، مبادا خدای ناکرده عذاب تلخی بیاید همانند عذاب قوم لوط که تاریخشون نسبت به شما خیلی دور نیست. به ما هم دستور دادن قبل از این که مورد عبرت قرار بگیرید از عبر گذشته پند بگیرید. اما در جریان قوم شعیب سلام الله علیه وجود مبارک شعیب با دعوت توحیدی رسالت خودش را آغاز کرده که فرمود به الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، که اول توحید است. به همه انبیا هم بر توحید مبعوث شدند. عشق جریان سید الشهدا و جریان آدم خوب شدن که نیست، اونجا عشق است که فائق بر عقل است. تا سخن از حکمت و فلسفه است عقل است، تا سخن از عرفان است عشق است. او میگوید ببین، عقل میگوید بفهم. فهمیدن خیلی کار آسانی است، کم نبودن حکما و عرفا حکما متکلمین که بالاخره جهانبینی علمی داشتن، اما اویس قرن شدن کار آسانی نیست. حارست ابن مالک شدن جون کندن میخواد. این مثل درس خوندن نیست، انسان 20 سال درس بخونه بشه حکیم. درس خوندن کاری نداره. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی اول رو، ایشون در روضة المتقین در شرح من لا یحضر فقیه میگه من بیش از 100 هزار نفر رو تربیت کردم. البته 100 هزار نفر اون روز مثل بیش از 100 میلیون حالاست. الان همه امکانات و رسانه‌های گروهی و نشریات و مطبوعات و صدا و سیما در اختیار است، اما اون روز 100 هزار نفر را آدم هدایت و تربیت بکنه خیلی است. این مرجع تقلید بود، امام جمعه بود، امام جماعت بود، مدرس رسمی حوزه علمی اصفهان بود، مؤلف بود، مجلسی اول، صاحب روضة المتقین، شرح من لا یحضر الفقیه. فهمون من بیش از 100 هزار نفر را هدایت کردم، اما یه نفر از اونایی که من میخواستم پیدا نشد. میفرماد به اینکه این درس و بحث شیطان کاری با اون ندارد. خب نون توشه، آب توشه، نام توشه، دستبوسی توشه، شیطان با این درس و بحث که مخالف نیست. بخواهید راه اویس قرن طی کنید ببینید چه بلاها به سرتون میاد. بخواهید راه حارثه بن مالک طی کنید، مگه کار آسونیه؟ اون یه چیز دیگه است. خب آدم اینجا باشه به وجود مبارک سید شهدا جا بهش جاش نشون بده. خب شب عاشورا همینطور بود دیگه، خب دیدن جا خودشون رو. خب جون کندن 40-50 ساله میخواد که سالها پاسبان حرم دل شدم، شب همه شب تا در این خانه جز اندیشه اون اندیشه. من کار آسونیه او. این مثل حکیم شدن یا فقیه شدنی که انسان 30-40 سال درس بخونه آدم بشه، اون چیز دیگه است. و هر تقدیر اونه میگن جهاد اکبر که با عقل انسان در بیفتد، بگد من فهم و کار ندارم، تا نبینم باور نمی کنم. ما کنتو اعبد و ربن لم ارم. به من میگه خدایی هست، کو اونو من میخوام. خدایی که چشم او رو نمیبینه، گوش او رو نمیشنود، دل او رو میبینه، تدرک القلوب به حقایق ایمان، من اونو میخوام. این راه رفتنی، این مثل امامت نیست که الله اعلم و حسوی اجعل و رسالته. امامت یه پست کلیدی است، محال انسان با درس خونده امام بشه، پیغمبر بشه، اون سمت است. اما ولی الله شدن به ما کنتو اعبد و ربن لم اره رسیدن، یا لاقل مثل حارثه ابن مالک شدن، مثل اویس قرن شدن، این راه ممکن. به هر تقدیر در این جریان رعایت حقوق مردم، این جز حکمت های الهی چه در مسائل داد و ستد، خرید و فروش، چه در اجاره، چه در صلح، در تمام شؤون تجاری، خواه این تجارت های معروف، خواه تجارت هایی که اخیراً شناخته شده، یا انهای تجارتی که بشر ممکن است بعداً اختراع کند، در هیچ داد و ستدی، در هیچ تعاملی شما کم ندهید و زیاد نگیرید. این حکمت است، یک، جزء قوانین بین المللی اسلام است. دو، اسلام معنای ان الدین عند الله، اسلام ای رو آورده، سه، که همه انبیا هم ای رو دارن. اما از این که حکمت است، ذات اقدس اله در سوره مبارکه اسراء چند چیز را جزء حکمت میشمرد که یکی از برجسته ترین اونها رعایت حقوق مردم است. در سوره مبارکه اسراء از آیه 21 به بعد شروع میکند به اصل توحید که لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعد تا میرسد به آیه 35 میفرماید و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. بعد از شمارش برخی از احکام الهی در آیه 39 که 39 همون سوره اسراء که پایان بخش این محدوده است میفرماید ذلک مما اوها الیک ربک من الحکمه. اون بخشای علمی به حکمت نظری برمیگرده، این بخشای علم عملی به حکمت عملی برمیگرده، چون فقه هم تو بخشای حکمت عملی است دیگه. فقه هست و حقوق هست و اخلاق و سیاست، اینا جز حکمت‌های عملی است. حکمت و فلسفه و کلام جز حکمت‌های نظری است. صدرش از حکمت و کلام شروع میکند که خدا هست و شریک ندارد و مانند آن. بعد اسنا مسائل حقوقی و اخلاقی و فقهی رو طرح میکند تا میرسد به آیه 35 که جریان کیل و وزن رو بازگو میکند. در پایان جمع‌بندی میکند اینها حکمت خدا هست. ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. در بخش پایانی سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد، ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه به مشرکین حجاز بگوید اینها جزء احکام اولیه اسلام است، من برای شما تشریح کنم. در بخش پایانی سوره مبارکه انعام آیه 151 به بعد این است: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. اینو مشرکین حجاز، چون سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد، به مشرکین حجاز اعلام میکنند الا تشركوا به شيئا، که اول از توحید شروع میکنند. بعد در آیه 152 میفهمد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفل کیله و المیزانه بالغیست. اینو تو مکه به مشرکین حجاز به عنوان احکام عمومی اسلام ذکر میکنن که در تلیعه رسالت هم بود، قبل از اینکه فروع فقهی و فرعی در مدینه نازل بشه بعد این حکم در مکه نازل شد. مطلب سوم هم این است که این جزء رهابرد اسلام معنای ان الدین عند الله اسلام است، به دلیل اینکه شعیب پیغمبر این حرفا رو هم گفته. در مصر هم وقتی وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه مسئول امور اقتصاد و خزینه دار مصر شد، فهمود به اینکه مگر نبیدنی او فلکی. خب پس این جزء حکمت است، یک، و در تلیعه رسالت هم بازگو شد، دو، همه انبیا هم ایر آوردن، سه، این مخصوص افراد نیست که چیز میخرن یا چیز میفروشن. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که این جمله از همون جوامع الکلم قرآن کریم است، گرچه همه سخنان قرآن جوامع الکلم است، اما این در بین اونها جزء غرر جوامع الکلم است. در چند جای قرآن این تعبیر آمده که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، با هیچ کسی چه مسلمان چه کافر، چه در داد و ستد مالی، چه در داد و ستد حقی، چه در داد و ستدهای انتفاعی کم ندی، کم نگذاری. خب این دیگه هم کارمند شان می شود که دیر بیاید زود برود، همون طلبه‌ای که در بحث حق هم بحث رو رعایت نمی کند، شب بی مطالعه می گذراند، فردا بدون مطالعه وارد جلسه بحث می شود، همون استاد را که خوب مطالعه نکرده وقتی دیگران گرفته، و ده ها مورد دیگر. نه اناس در شمولش قصوری است، نه اشیا در گسترشش کوتاهی است. هیچ چیز را از هیچ کس کم نکنه. برو کافر، مگر حالا در این کشور هم مسلمان هست، هم ملحد هست، هم یهودی هست، هم ترسا هست، هم زرتشت هست. حالا یک کسی بخواد جنس بفروشه مگه میتونه کم بفروشه؟ یا وعده گذاشته مگه میتونه تخلف بکنه؟ چقدر این قرآن نوره، سراسر نور. ولا تبخس الناس اشیاءهم، نه اون که خودش فرمود میشه تکرار دیگر، نه چه اصل تأسیس است، چرا تأکید. در جاهای دیگر هم این کلمه آمده است. خب اینم اوفل کیل و المیزان، اونم چون متعلقش حذف شده است، یدل علی العموم، با هر که تجارت و داد و ستد میکنین چی این باشد؟ مگر ممکن است که یک نظام اسلامی یا دین اسلام به کسی اجازه بدهد که در صادرات یک جعبه از کشور اسلامی به جای دیگر بفرستد که میوه های فاسد زیرش باشد سالم رو، یا فرشی یا جنس دیگری؟ اینکه نیست که. ولا تبخس الناس اشیاء، این راجب امنیت های اقتصادی. و انسان وقتی بداند کسی کلاه نمی گذارد، کم نمی دهد، زیاد نمی گیرد، خب از یه امنیتی برخوردار است. ولا تفسد و فی الارض بعد اصلاحها، این جریان وفای به که در بخش‌های دیگر هم آمده. این قسمت به قصه شعیب سلام الله علیه مبسوطترش در سوره مبارکه هود هست که انشاءالله اونجا خواهد آمد. در اونجا هم آیه 85 سوره مبارکه هود، بعد از اینکه در آیه 84 باز جریان کیل و وزن را ذکر کردن، مجدداً تکرار میکنن راجع به کیل و وزن، گاهی امر به وفا میکنن، گاهی نهی از نقص و بخس میکنن. آیه 84 سوره هود این است که به الی مدین اخوهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، هم امر به وفا به ایفاست، هم نهی از نبخس بخس است و نقص. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در بخشای دیگر هم که باز از جریان قوم شعیب سخن به میون می آید، اونجا گاهی امر به ایفا در کنار امر به وزن قرار می گیرد، گاهی در دو آیه قرار می گیرند. آیه 181 به 182 سوره شعرا این است که شعیب به اونها فرمود اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کم ندید. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. چون معمولا الان هم همین طور است، در هنگام خرید دو جور انسان میخرد، در هنگام خرید غالبا یک جور میخرد، در هنگام فروش دو جور میفروشد. در هنگام خرید چون یک جا میخرد با پیمانه میخرد، الان با باسکول میخرند، در این کامیون ها میرن باسکول میدن 50 تن یا 60 تن، اما در هنگام فروشگاهی با همون پیمانه میفروشد، گاهی هم خرد و فروشی دارد. لذا فهمود ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا، وقتی میخوان باسکولی بخرن، کیلی بخرن، پیمانی و کامیونی بخرن، یستوفو و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، موقع فروش دو جور میفروشن، یا کیلی میفروشن که فهمود کالو، یا وزنی میفروشن فهمود او وزنون. ولی غالبا میدونی ها مراکز مهم تجارت موقع خرید یک سر میخرن، دیگه وزنی نمیخرن، کیلی میخرن. لذا فهمود ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا، وقتی میخوان تحویل بگیرن، یستوفون، وقتی میخوان بفروشن دو جور میفروشن، یا کیلیس یا وزنی. پس ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، یعنی کم میدن. اینجا هم شعیب سلام الله علیه ولا تکونوا من المخسرین و زنو بالقسطاس مستقیم. خب در این کریمه هم باز گذشته از اینکه امر به ایفا فرمود، نهی از بخش کرد، فرمود امنیت شغلی رو به هم نزنید، امنیت اقتصادی رو به هم نزنید، امنیت اجتماعی رو به هم نزنید، بذارید مردم با اطمینان آرام و خاطر جمع معامله کنن، یا پیمان هایی هم که بستن با اطمینان فل ارض بعد اصلاحی ها. ما وسیله انبیایی رو اصلاح از جامعه ها رو اصلاح کردیم، به وسیله عقل و فطرت این جامعه رو اصلاح کردیم، شما بعد اصلاح فاسد نکنید. ذالکم خیرون لکم این کنتم مؤمنین، اگه به حق و قسط و عدل ایمان دارید، نه به من، اگه بالاخره به واقعیت ایمان دارید، تأمین امنیت شغلی، حفظ قسط، حفظ عدل، ایفای در کل، ایفای در وزن، برای همه نافع است. والحمد لله رب العالمين.